بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروزمان، حدیث شماره 217 از نهج الفصاحه، فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الا اخبرکم به ایسر العباده و احونها علی البدن، الا اخبرکم به ایسر العباده و احونها علی البدن. عبادتی که از همه عبادات آسان تره، سنگینی هم بر بدن انسان نداره، از سمت و حسن خلق، سمت درستنی، سمت سکوت، از سمت و حسن خلق. می دانیم عبادات اقسامی داریم، عباداتی هست که شرط صحتش قصد قربت، قصد قربت نباشه عبادت باطله. این عبادت بالمعنى الاخص، مانند نماز و روزه و حج و امثال ذلک. دوم، عبادتی داریم که شرطش قصد قربت نیست، اما اگر قصد قربت کنن ثواب داده میشه. تطهیر مسجد نوع عبادته، یا مثلا کمک به نیازمندان، انفاق فی سبیل الله نوع عبادته. اگر قصد قربت داشتید ثواب داده میشه، اگر قصد قربت نداشتید ثواب داده نمیشه. یه نوع عبادت هم داریم که اصلا فعل نیست، ترکه، مثل همین دو موردی که در این حدیث آمده. فرمود آیا عبادتی به شما خبر بدهم که از همش آسان تر و بر بدن انسان هم تحمیلی نداره؟ فرمود سکوت و حسن خلق. سکوت کردن، منظور از سکوت کردن سکوت از فضول الکلامه. فضول الکلام حرفای اضافه میگن. خیلی ها تو مجلس که میشینن یک ساعت نشستن همش حرف میزنن، خیلی هاش فضول الکلامه و در فضول الکلام گناهان ما میگیم قایم میشن. گاهی دروغه، گاهی تهمته، گاهی غیبته، گاهی اهانته. فضول الکلام و کسی بتوانه پرهیز کنه از فضول الکلام، واقعا عبادت مهمی کرده و اهل نجات. دیگری هم حسن خلق، نسبت به مردم خوش رفتاری کردن. تا یه حادثه کوچکی پیش میاد عصبانی بشود و داد و فریاد بلند کند، و اینا درست نیست. زندگی خالی از حوادث هرگز نبوده و هرگز نخواهد بود. در خانه پیش آمدهای نامطلوبی گاهی میکنه، ظرف میشکند، دری به هم میخورد، صدای بلندی هست، بچه چینین، بالاخره جایی آلوده این نجس میشه، فرش رو باید بدن بشون. خب همیشه در زندگی از این چیزا هست. انسان بخواهد عصبانی بشود و داد و فریاد را بیندازد، ضررش بر اعصاب خیلی بیشتر از اون چیزیست که خراب شده، چون این استرس ها و این سوء خلق ها روی اعصاب انسان آثار منفی بدی میذاره. این جمله را براتون شاید نقل کردم که طبیبی داریم نقل میکنه که 90% بیماری ها مربوط به استرس، 90% بیماری قلب، بیماری سرطان. من فراموش نمی کنم بعضی از این رؤسایی که معزول شدند و رفتن، یه مرتبه مبتلا به سرطان شدن. شاه مبتلا به سرطان شد، رئیس یک کشور دیگری بود معزول شد مبتلا. این استرس ام الامراض سبب میشه. خب حالا انسان اگر حسن خلق پیش بگیره گرفتار استرس نمیشه. انسان بتونه در طول سال یه بارم عصبانی نشه، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعضی ها میگن یک سال که هیچیه، ما که هیچی، در طول یه روز هم نمیشه ما عصبانی بشیم، عصبانی نشیم. باید عصبانی شد، با داد زد، با چه کار کرد. به هر حال چه تعبیر زیبایی است، خبر به شما بدم، عبادتی که خیلی آسانه. سکوت آسانه دیگه، کاری آدم نمیخواد انجام بده، ولی اگر به قصد قربت باشد همین عبادتی محسوب میشه و عبادت مهمی هم هست. البته فراموش نکنید منظور از سکوت، سکوت از مسائل لغو یا آلوده به گناه، ولا امر به معروف نهی از منکر. یه حدیث جالبی از امام کاظم علیه السلام است، میفرماید کلام خیلی جا لازمه، انبیا مبعوث به کلام شدن نه مبعوث به سکوت. انبیا مبعوث به کلام شدن نه مبعوث به سکوت. بنابراین کلام در خیلی جاها لازمه. کسی نیاد این حدیث و امثال این حدیث رو بهانه کنه دیگه، نه امر به معروف نه نهی از منکری، نه بچه‌هاشو نصیحت کنه، نه کسانی که دارن راه و بیراه میرن اینها رو اندرز بده، نه اینو بهانه نکنه. سکوت در جای خودش و کلام در جای خودش مطابق اون چه امام سجاد سلام الله علیه میفرماید، انبیا مبعوث به کلام شدن نه مبعوث به سکوت. معنی سکوت رو بدانیم و بهانه نکنیم. قصد قربت هم بکنیم. حسن خلق گاهی جنبه منفی داره، گاهی جنبه مثبت داره. چرا؟ یک کسی آمد سر صدا کرد، داد و فریاد کرد و در مقابل ما و خیلی چیزا گفت، ما سکوت کردیم، حسن خلق نشون دادیم دیگه، نشون دادیم که از حرفهای تند او ما عصبانی نشدیم. گاهی همین عدم عکس العمل در مقابل کارهای بد همین حسن خلق محسوب میشه. اون مردی که از شام آمده بود و در مقابل امام حسن مجتبی این همه بد و بیراه گفت و حضرت سکوت کرد، حسن خلق بود دیگه. حسن خلق در اعلی درجهش بود در مقابل اون همه بد و بیراه گفتن. به هر حال درس هایی است کوتاه اما پرمعنا، درس هایی است گفتنش آسان اما عمل کردنش مشکل. امیدوارم انشاءالله بتوانیم پند بگیریم، مخصوصا در محیط خانواده. شنیدم بعضی از آیون که خود بدرفتاری میکنن، تندخویی میکنن، بعد اینطور نباشه. در محیط خانواده ملایمت کنید، مدارا کنید، عبادت. عرض کردم نمیشه خانه ای باشد هیچ حادثه ای نامطلوبی توش نیاد میاد. آدم بخواد همه اینا رو عصبانی بشه و اینها، خدای نکرده زبانش آلوده به حرفای نامربوط بشود، این بارش سنگین میشه. آخرین جمله‌ای که در اینجا عرض کنم و یک بار هم اشاره کردم، بعضی از بزرگان علمای اخلاق آمدن شماره کردن، میگن 20 تا گناه که فقط با زبان انجام میشه. با زبان ما در مطالعاتی که داشتیم دیدیم 30 تاست و در کتاب اخلاق هم نوشتیم 30 تا گناهی که فقط با هیچ عضوی از اعضای بدن انسان نیست که اینقدر گناه آن متنوع بتونه انجام بده. دروغ گفتن، تهمت زدن، اهانت کردن، ناشکری کردن، بد و بیراه گفتن، مدح من لا یستحق المدح کردن، اهانت به من یستحق المدح کردن، خیلیه. 30 نوع گناه هست. بنابراین این زبان رو باید خیلی مراقبش بود. و مشکل دوم زبانم این است که همه جا در اختیار انسانه. گناهان دیگر ابزارش همه جا نیست. آدمش مشروب خوار، خب مشروب رو همه جا در اختیار نداره. یا گناهان دیگر که ابزاری میخواد، شرایطی میخواد. اما این گناهان زبان همیشه ابزارش در اختیاره و خطر مهم همینه. گناه زیاد، ابزار آسان، همیشه در اختیار انسان و لذا خیلی باید مراقب بود. کسی که زبانش اصلاح کنه قسمت مهم سعادت رو برای خودش فراهم کرده. و اما نکته یه همه از کام راجع به مسائل روز که لازمه. شنیده شد که در بعضی از جلسات بعضی از افراد کم اطلاع یا بی اطلاع آمدند و به شورای عالی حوزه اهانتی کردند. توجه داشته باشید شورای عالی حوزه منتخب مراجع و رهبری است. اگر کسی به اونها اهانتی کنه یا چیز خلافی بگه به مراجع و به رهبر بزرگوار انقلاب توهین کرده. و اینکه ایشون امضا کرده همه رو، ما هم امضا کردیم دیگه. خدا رحمت کند امامش جمله جالبی میگفت. میگفت کسانی که به مراجع اهانت کنند از ولایت خدا خارج میشن، داخل ولایت شیطان میشن. باید حساب دست باشه ببینیم اینا از کجا آمدن، عده‌ای هستن دارای حسن سابقه، دارای معلومات، دارای تجربه. خب از یه طرف مراجع و از یه طرف رهبری و اینها امضا کردن اینا رو، خب باید حواسشون جمع بکنن کسانی که یه حرفهایی میزنن، مراقب باشن. این جمله هم اضافه کنم، این روزا صحبت از جوانگرایی خیلی زیاده و معنی جوانگرایی رو خیلی ها نمیدونن. معنی جوانگرایی این نیست که ما یه جوان بی تجربه یا کم تجربه رو یک پست کلیدی بهش بدیم و مملکت جوانگرایی میشه. بی تجربه یا کم تجربه اونم یه پست کلیدی. منظور این است اول مدیریت های کوچکتر رو به جوانان دادن، تجربه پیدا کنن، پرورش پیدا کنن، آماده بشن برای مدیریت های بالاتر. جوانان در منطق اسلام اهمیت فوق العاده ای دارن. در قرآن مجید نگاه کنید اصحاب پیغمبران خیلی هاش جوانان بودن. قوم نوح اون گردن کلوفتا و پولدارا میگفتن و ما اراک تبک اتبعک الا الذین هم ارا ذلنا بادی الرعی. ای نوح یک افراد بی سر و پا و بی تجربه اینا آمدن به تو ایمان آوردن، ما نمیاییم. در قرآن درباره اصحاب کهف انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. فتیه بودن. بعضی هم میگن نه روح جوانی داشتن. خب چه ظاهر لفظ نمیگیره. نه خیلی به معنی جوان است. فتا به معنی جوانه. گاهی فتوت جوان مردیه نه فتیه. فتیه جوان مردی نی فتیه جوان. جوانان جمعه. فتوت میشه جوان مردی. و همچنین اون داستان امام صادق سلام الله علیه و شنیده اید و که دستور دادن به هشام بن حکم ظاهرن که برو بصره، عده پیدا شدن در مردم رو منحرف میکنن، برو یه کاری بکن نجات بده بصره رو. میگه رفتم و ارباب قبائل و رؤسای قبائل رو جمع کردم و صحبت کردم و نتیجه نگرفتم، برگشتم از کنه آقا فایده نداره. حضرت فرمود از کجا شروع کرد؟ گو از رؤسای قبائل. فرمود اشتباهت همینجا بوده، پر از جوانها رو شروع بکن، جوانها رو دور خود جمع کن، مطالب رو بگو. گفت رفتم و این بار عمل کردم نتیجه گرفتم. تعبیر حدیث هم این است علیکه بقیهش چیه؟ بالاحداث. بقیهش فنهم اسرع الى کل خیر. احداث یعنی جوانان. بر شما باد به این که جوانانو داشته باشید، اینها به خیرات نسبت به دیگران سریعتر هستند. ما انکار اینا رو نمی کنیم و میگیم اصلا انقلاب رو جوانان، جنگ و جوانان، ولی که معنیش این نیست که ما بیان پست های کلیدی رو به یه افرادی بدیم که یا تجربه ندارن یا تجربه بسیار کمی دارن. این نیست. این معنیش ضایع کردنه. پیغمبر هم اونجایی کرده تجربه داشته، اون استثناء جوانی بوده پر تجربه. الان جوانی باش پر تجربه، مدیریت های متعددی را داشته، تجربه زیادی داشته در امور اجرایی فلان، مخصوصا در تصمیم گیری ها. مسائل اجرایی کارش آسان تره، مسائل تصمیم گیری کارش مشکل تره. به هر حال باید جوانگرایی که روزا گفته میشه بد تفسیر نشه در بین اهمیت دادن به جوانان. اونچنان که منطق اسلام هست در این حال معنی جوانگرایی رو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی اینها در مدیریت های پایین تر آوردن، تجربه اندوزن و بعد بتوانن مدیریت های بالاتر رو داشته باشن. ماه رجب، خب روز شنبه باید بگیم انشاءالله. بله، آدرس کدام حدیث؟ بالاحداث. اون تو حافظه من، اما نمیدونم کجا. ها، اصول کافیه. جلد 12 صفحه 7. بسیار خوب. خب بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم با ذکر صلوات. اللهم و آل محمد. ما مسئله که داریم درباره ما یدخل فی المبی مسئله پیچ و خم داری شده. حاصل مسئله این بود که اگر درخت نخلی را بفروشند، این در یه صورت میوش مال بایه، در یه صورت میوش مال مشتریه. اگر بایه اون رو گردفشانی کرده باشه، تعبیر کرده باشه، مال بایه، اگر نکرده مال مشتری هست. این رو خیلی از بزرگان اصحاب گفتن فرق بین این دو چیه؟ چرا در اون صورت مال بایه، در این صورت مال مشتریه؟ ظاهر عبارات این است، اینا معتقدن یه تعبد خاصی است که در روایات وارد شده. من کلام جواهر دیروز خوندم برای شما، کلامی بهتر از آن از نظر اقوال دیدم، کلام مفتاح الکرامه. اجازه بدید اون رو هم براتون بخوانم تا ببینید مسئله ظاهرا از نظر اقوال خیلی محکمه. بعضی ها ادعا میکنن اجماع المسلمین، مسلمین. مرحوم مفتاح الکرامه در جلد 14 صفحه 579 میفرماد اذا کانت ثمرت النخله معبره، گردفشانی شده، فهیل البایه به اجماع المسلمین الا من شذ، که من شذش رو میگیم کما فی المسالک، مسالک میگه به اجماع المسلمین، این تعبیر مال مسالک، و به اجماع کما فی الخلاف، شیخ در خلاف میگه به اجماع، و تذکره علامه و المفاتیح فیض و ظاهر السرائر حیث نسبه الى اصحابنا و علیه النص عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام و فریاز، اینجا رو دقت کنید، ان حکایت الاجماع مستفیزتون. خب الا من شذ کیه؟ ابن حمزه صاحب کتاب وسیله. در ذیل این کلام مخالفت ابن حمزه صاحب وسیله آمده که میگه عبارت ابن حمزه اینه، حالا و انباع شجر و یب ولم یب دو صلاحها، اگر بدو صلاح نشده. بدو صلاح یعنی چه؟ میوه ظاهرش این است داره میرسه. این خیلی فرق داره با معبر و غیر معبر. معبر و غیر معبری هیچ کاری نشده هنوز، اما میوه رسیده. مثلا این خرماها داره زرد میشه، خارک ها رو به زردی میره. گفته به انباع شجر ولم یبدو صلاحها، هنوز میوهش ظاهرا نرسیده. کان از ثمر للمبتاع، مال ثمر مال مشتریه. الا ان یشترط، مگر اینکه شرط کنن برای بایع باشه. و هو شاذ و مستنده غیر واضح. این ابن چیز حمزه کلام شاذ، مستندش هم غیر واضحه. ظاهرا مستندش اطلاقه، میگه بابا وقتی درخت میفروشی میوه‌ش هنوز نرسیده، حالا میخواه معبد باشه، میخواد معبد نباشه، این مال مشتریه. اما اگر میوه ها رسیده میفروشه، میوه مال بایعه. از اطلاق کلام فهمیده. حالا این اطلاق کلام چنین اقتضایی داره یا چنین اقتضایی نداره؟ برگردم برم سراغ روایاتی که برای این مسئله داشتیم، چیزی که سبب شده از علمای فریقین دنبال این مسئله رو بگیرن، روایتیست نبوی و روایاتیست که از اهل بیت وارد شده، که سه تا روایت ما اینجا داریم. یکیشو خدمتتون خوندم یا نخوندم؟ بله. روایت اولا روایت عقبت ابن خالد بود، حدیث باب جلد 12 407. اینم باب 12 چی؟ جلد 12 جلد 12 407. بله بابش کجا؟ ببینید 407. عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله قال قضا رسول الله ان ثمرن النخل للذی عبرها. هنوز چی هم ظاهر نشده ها، فقط گردفشانی شده. الا ان یشترط المبتاع، مگر اینکه شرطی بکند مشتری، بگه برای منه. یه جمله درباره عقبت ابن خالد عرض کنم. عقبه مجهول الحاله، ولی که به قول ارباب رجال میگن حسنه، یا برای حسنی هست. جریانش هم این است که عقبه مرحوم کشی روایت ازش نقل میکنه، از پسرش علی ابن عقبه عن ابیه. علی ابن عقبه پسرشه، عن ابیه. قلت لابی عبدالله ان لنا خادما، ما یه خادمی داریم که لا تعرف ما نحن فیه. لا تعرف ما نحن فیه یعنی چه؟ یعنی نه، مذهب شیعه رو نمیدونه، شیعه نیست. این خادمم داره، خادمن، این خادمه هست در واقع، چون لا تعرفه داره، زیدش هم استفاده میشد که این کنیز بوده. این مذهب شیعه رو نمیدونه. بسیار. و ازا از نبت کنیزی زنبن و ارادت ان تحلف به یمینین، وقتی کار خلافی میکنه و میخوان ما را قسم بده که اذیتش نکنیم، مجازاتش نکنیم، قالت لا و حق الذی اذا ذکرتموه بکیتم. قسم میده، میگه منو ببخشید به حق اون کسی که وقتی اسمشو میبرید گریه میکن، که اشاره حضرت سید و شهده و این هاست. امام فقال رحمکم الله من اهل البیت، خدا رحمت شما بکنه که کنیز شما، شما رو به این میشناسه که وقتی نام امام حسین رو برده میشود شما گریه میکنید. معلومش عزاداری اونها با عزاداری ما فرق داره. ما باید یک منبری باشد و روزه خیلی سوزناکی بخواند و خیلی اصرار بکند تا اینکه بعد گریه بشه. اما اونا هنگامی که نام امام حسین برده میشد اینا گریه میکردند. و اینم قسم داد حضرت و به این قسم داد عقبت ابن خالد رو که منو ببخشید. حضرت هم فرمود که تو، شما جمعیتی هستید مورد رحمت الهی. این مقدار آیا وساقت در حدیثه؟ این مقدار وساقت در حدیث نیست، ولی دلالت بر حسن حال عقلت ابن خالد و فرزندش و خانوادش داره. بقیهش انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.